بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 255 سطر 22 تنبیهون من ظن ان الهواء یطفو فوق الماء لزقت سقل المائی یا مجتمعن تحته مقلن لهو لا به طبعه کذبه هون. فصل 19 هم مرتبط به فصل قبلی، یعنی فصل 18 همه، منتها من ارتباطش رو الان بیان نمی کنم. شارح یعنی خواجه وقتی وارد تبیین ارتباط میشه، اونجا من ارتباط این فصل رو به فصل گذشته بیان می کنم. الان مفاد فصل رو عرض میکنم که متن روشن بشه، بعدا ارتباط فصل رو توضیح میدیم. بحث ما در اینه که جزئیات عناصر چگونه به سمت کلیات عناصر میروند. یا اینکه خود کلیات عناصر چگونه این جاهایی رو که اشغال کردن اشغال می کنن. دو تا بحث شد، یکی این که جزئیات عناصر چگونه به سمت کلیات می روند، یکی این که خود کلیات چطور شد که این امکنه رو اشغال کردن. جزئیات عناصر روشنه، مثلا یه تیکه سنگ، این جزئی زمینه، جزئی خاکیه، وقتی ولش میکنید به سمت خاک میاد، یعنی به سمت کلی خودش میاد. یا هوا رو وقتی شما تو آب قرار میدید، میبینید که از آب بیرون میزنه، میاد به سمت هوا، یعنی میره به سمت کلی خودش. همه این عناصر جزئی، یعنی یه پاره از عناصر رو وقتی شما جدا میکنید، وقتی رها میکنید به سمت کل خودش میره. پس جزئیات عناصر به سمت کلیاتشون میاد. چرا این اتفاق میفته؟ ما قبلا گفتیم طبعشون این اقتضا رو داره. طبع هوا اقتضا می کند که به سمت کلش بره، طبع خاک هم اقتضا می کنه که به سمت کلش بره. به حال شد ما این رو انداختیم به گردن طبیعت، گفتیم صورت نوعیه این عنصر اقتضا می کند که این مکان خاص رو طلب کند، و او هم به خاطر همین صورت نوعیش این مکان رو طلب می کنه. پس این کار یک کار طبیعی است و کار طبیعی عاملی جز طبیعت نداره. حرف ما این بود. سوال بعدی اینه که چطور خود این عناصر کلی در این مکان قرار گرفتن؟ چرا زمین وسط واقع شد؟ آب اونجا نیومد؟ چرا هوا اونجا نیومد؟ چطور شد که زمین آمد درست وسط قرار گرفت، آب آمد روی زمین، هوا آمد روی اون دو تا؟ ما در اینجا هم جواب داریم، بازم طبیعته. بازم طبیعت زمین اقتضا می کند اینجا را، طبیعت آب اونجا را، طبیعت هوا جای سوم را. این هم انداختیم بگردن طبیعت. اما حالا می خواهیم اقوال دیگری را نقل کنیم درباره این که در سؤال اول سه قول دیگر هم موجوده، در سؤال دوم یک قول دیگر موجوده. ما میخواییم اون سه قولی رو که در سؤال اول موجوده رد کنیم، اون یک قولی هم که در سؤال دوم موجوده رد کنیم، تا نتیجه بگیریم که هم در سؤال اول جواب اینه که جزئیات عناصر به طبیعتشون این کارو میکنن، هم در سوال دوم جواب اینه که کلی عناصر، کلی عنصر به طبیعتش این کار میکنه. ما قول مخالف رو چه در سوال اول چه در سوال دوم رد میکنیم. قول مخالف در سوال اول 3 تاست، قول مخالف در سوال دوم 2 تاست، همه رو رد میکنیم. پس این تنبیه برای رد قول کسانیست که در این دو مسئله با ما مخالفت دارند. سلام. در سوال اول 3 تا قول دیگه داریم. این 3 تا قول رو توجه کنید. قول اول اینه که علت رفتن این جزئی عنصر به سمت کلی خودش این است که اون کلی این جزئی رو جذب می کند. این زمین این سنگ رو به طرف خودش جذب می کند. این هوای که دور زمین هست اون هوای محروس در آب رو به سمت خودش جذب می کند. و جذب کردن اون کلی این جزئی را باعث می شود که جزئی به سمت کلی برود. این یا چه قوله؟ چه قوله به جذبه. قول دوم قوله به دفعه. الان سنگ توی هوا داره به سمت زمین میاد، هوا او رو دفع میکنه نه زمین او رو جذب میکنه. جذب زمین قول اول بود، دفع هوا قول دوم. هوا دارد این سنگی رو که درون خودش دفع میکنه، میگه برو سر جا خودت، جای خودش هم زمینه، میگه برو اونجا. پس در واقع علت این که سنگ به سمت زمین میاد اینه که هوا رو دفع میکنه، یا هوایی که تو آب محبوسه به سمت هوا میره. چرا؟ چون آب دفعش میکنه. قول اول این بود که هوا جذبش میکنه، کلی هوایی که در بیرون هست این هوا رو جذب میکنه، از درون آب بیرونش میشه. قول دوم اینه که نه، آب بیرونش میکنه، آب به این هوا میگه جای تو اینجا نیست، برو سر جای اول، برو سر جای خودت که دفعش میکنه. این دو تا قول. قول سوم قول به زخط. زخط این فشار، دفع نیست. این آب سنگینه، هوا توی آب، الان توجه کنید هوا توی آبه، آب سنگینه، میریزه پایین، میریزه پایین، هوا ناشر بره بالا، چون سنگین پایین میاد سبک بالا میره. این فشار آب هوا رو میفرسته بالای خودش و هوا رو دوش آب سوار میشه، هوا روی دوش آب سوار میشه و آب هوا رو خم میکنه. علتش اون فشار آبه. یا اون سنگ، سنگی که از بالا دارید میفرسید هی هوا رو میشکافه، نه که خودش سنگینه، هوا رو میشکافه بیرونش میده و فشار میده به هوا، هوا رو جا به جا میکنه، هوا رو هی میفرسته پشت خودش، رو دوش خودش سوار میکنه تا وقتی میاد رو زمین. دیگه همه ی هواهای زیر خودش رو خالی کرده، هوا رو داده پشت خودش. این سنگ به این صورت میاد پایین. نه جذبی از طرف زمین است، نه دفعی از طرف هواست، بلکه فشار خود این سنگه. فشار خود این سنگه که باعث می شود که هوای زیر سنگ بره کنار و بیاد روی سنگ. همه کارها رو خود فشار سنگ رو انجام می ده. نه جذبی از ناحیه زمین است، نه دفعی از ناحیه هوا. این هم قول سه بود. این سه قول هر سه می گویند حرکت سنگ زمین قطری است، حرکت هوا از درون آب به بیرون قطری است. منتها یکی میگه قاصر جاذبه است، یکی میگه قاصر دافعه است، یکی میگه قاصر همون ثقل سنگینی است که فشاری است که بر شی وارد میشه، ولی این جزئی عناصر وارد میشه. این سه تا قول در مسئله اول. قول چهارمی هم ما داشتیم که طبیعت خود این جزئی عنصره، طبیعت خود جزئی عنصر اقتضا میکند که به سمت کلی خودش بره. در مسئله اول این چهار تا قول هست. یکی این که طبیعت این عنصر جزئی اقتضا میکند که به سمت کلش برود، این قول ما بود. سه قول دیگه ممکنه که این سه قول رو میخوام رد کنیم. یکی قول به این که عنصر مناسب این جزئی را جذب میکند، قول دوم عنصر مخالف این جزئی را دفع میکند، قول سوم اینه که خود این بالاخره بر اثر فشار و سنگینی جا به جایی صورت میگیرد. این هم قول سوم. ما میخوام هر سه قول رد کنیم که قول به طبیعت که منتخب ما بود ثابت میشه. اما در مسئله دوم، در مسئله دوم سوال این بود که که چه شد که این کلی عنصر به نام زمین در اینجا قرار گرفت، کلی عنصر دیگر به نام آب روی او واقع شد، کلی عنصر سوم که حواس روی این سه تا واقع شد و هاشد. این عناصر کلی چگونه این جاها رو اشغال کردن؟ بعضی ها این قول رو گفتن، ما گفتیم به طبیعتشون، یعنی صورت طبیعی اقتضا کرده این مکان ها مکان خاصه، چون صورت های طبیعی متعدد داشتن، مکان های متعدد پیدا شده، هر کدوم از مکان ها مناسب صورت طبیعی خاص این عنصر، مناسب صورت طبیعی این عنصره، و این صورت هم همون مکان مناسب رو طلب میکنه. این نظر ما، اما نظر بعضی اینه که همه این چهار تا عنصر طالبن که تو مرکز عالم بیان، هر چهار تاشو که خدا میسازه رهاشون میکنه، هر چهار تا میخوان بیان توی مرکز. منتها اونی که سنگین تره زودتر میاد پایین، همه رو فشار میده میده بیرون، زمین از همه سنگین تره، میاد اون مرکز رو این پا میکنه، به خاطر سنگینیش پا میکنه. بقیه چون سبکترن باید از کنه از زمین برن بیرون. توی اینها دوباره باز آب و هوا با هم درگیر میشه، آب سنگین تره میاد پایین، هوا رو میزنه بیرون میکنه، رو پشت خودش سوار میکنه. باز هوا و آتش، هوا سنگین‌تر از آتش، آتش رو بیرون میکنه، که اینجا بر اثر فشار، بر اثر سنگینی و فشار جا به جایی صورت میگیره، ولی هر چهارتاشون میخوان بیان تو مرکز، هر چهارتا عنصر میخوان در مرکز واقع بشن، هر کدوم فشارش بیشتره، سنگینیش بیشتره، سبقت میگیره به سمت مرکز، اون یکی رو پشت خودش سوار میکنه و دور میکنه. توجه میکنید که از قولی که در مسئله قبل داشتیم وقت بود، یعنی فشار بود که برای سر سه درست میشود، این قول در مسئله دوم من داریم. پس این قول مشترک بین هر دو مسئله است، اما قول به جذب و دفع فقط مخصوص مسئله اول بود، قول به طبع هم که ما گفتیم مشترک بین هر دو مسئله است. پس دو تا قول مشترک بین دو مسئله است، که قول به این که این حرکت ها و این جا به جایی ها یا این اشکال مکان ها به طبیعت مربوطه، این قول ما بود. یک قول اینه که نه، این جا به جایی ها، این اشکال کردن ها، این مربوط به فشاره، این توجه میکنه در هر دو مسئله میاد. یک قول اینه که این پیوستن جز به کل بر اثر جذب است یا بر اثر دفعه، که این مخصوص مسئله اوله. خب مسئله روشن شد. مصنف فقط اون قول به زخط رو بکی میکنه، قول به جذب و قول به دفع رو بحث نمی کنه، ولی جوابی که میاره جواب از این دوتا هست، یعنی اشکالی که میکنه اشکال بر هم هست، همه اقوال رو در هر دو مسئله با یک اشکال دفع میکنه، و قهرن قول خودش که تمام این جا به جایی ها یا تمام این اشکال ها به طبیعت و صورت نوعیه عنصر وابسته است، این قول ثابت میشه. بعد از اینکه قول مخالف رو دفع کرد، قول خود ثابت میشه. هرچند این قول مخالف در مسئله اول سه تاست، در مسئله دوم یکیست، و این جوابی که مصنف میده سه قول رو در مسئله اول و یک قول رو در مسئله دوم نفی. خب حالا توجه کنید که مصنف اصلا چطوری وارد بحث شد. اصل بحث گفتم، جواب هنوز نگفتم، اصل مباحث گفتم، جواب گفتم نشده. مصنف اینطور وارد بحث میشه که بعضی گمان کردن که آب فقط مثال به آب و هوا میزنه، بعدم میگه بقیه عناصر هم همین روش میزنه، یعنی بحث رو در آب و هوا طرح می کند و بعدن تعمیم می دهند. می گه بعضی ها فکر کردن که آب به خاطر سنگینیش پایین می آید، زیر هوا جمع می شود و هوا رو بر دوش خودش حمل می کند و سوار می کند. بعضی اینطور گمان کردن که توجه می کنید به اون قول زخط داره اشاره می کنه. این قول زخط رو عرض کردیم، هم میتواند مربوط باشد به مسئله اول که جزئیات عناصر به سمت کلیشون میروند، هم میتواند مربوط باشد به مسئله دوم که خود عناصر کلی این جاهای مخصوص رو اشغال میکنند. این قول به زخم مربوط به هر دو مسئله میتونه باشه. مصنف هم که داره این حرف رو نقل میکنه اشاره نمیکنه که الان بحثش در جزئی آب و جزئی هوا یا بحثش در کلیه، چون بحث میتونه عام باشه ایشون هم بحث رو عام قرار میده، اختصاصش نمیده به مسئله اول یا به مسئله دوم، میذاره که عمومیت داشته باشه، هم مربوط بشه به مسئله اول هم مربوط بشه به مسئله دوم. میگه بعضی ها اینطور گمان کردن که علت حرکت عناصر جزئی به سمت کلیشون این فشار است نه طبیعت، یا گمان کردن که اشغال کردن این عناصر کلی این جاهای مخصوص را به خاطر فشار است نه طبیعت، ولی اینها را تکذیب می کند. از اینجا شروع می کنه به جواب. جواب اینطور میگه، میگه ما یک قانون داریم، یک معیار داریم برای شناخت حرکت طبیعی و خلاف این معیار رو داریم برای شناخت حرکت قصری. شما که قائلید به زخم یا قائلید به جذب یا قائلید به دفع، هر سه گروهتون حرکت جزئی عناصر رو به سمت حرکت جزئی عناصر رو به سمت کلیشون القصر میگید، یا جاذبی اونها رو قطع میکند یا دافعی یا فشاری. پس باید اون قانون و معیار حرکت قصری رو در این جزئیات عناصر بیابید. ما معتقدیم که حرکت جزئی عناصر به سمت کلش به طبیعتشه، پس ما باید قانون حرکت طبیعی و معیار حرکت طبیعی رو در اینجا بیابیم. ما ثابت میکنیم که در این حرکت معیار حرکت طبیعی موجوده نه معیار حرکت قصری، و نتیجه میگیریم که پس حرکت جزئی عناصر به سمت کلشون به طبعشونه، نه به قصد چه جذب باشد چه دفع باشد چه فشار، هر سه یه جا رد دفع باطل میشه، هر سه کل یه جا باطل میشه. بیان اون قانون اینه که در حرکت طبیعی جسم هرچه بزرگتر باشد حرکتش سریع‌تر است. چرا؟ چون طبیعتش قوی‌تره. سنگو نگاه کنید، هرچی بزرگتر باشه چون طبیعت قوی‌تر داره حرکت قوی‌تر می‌کنه. هرچه جسم سبک‌تر باشه طبیعتش ضعیف‌تر باشه حرکت کمتر می‌کنه. همچنین بله، حرکتش قوی تر است و دوش سوار کردنش سریع تر است. سنگو دقت کنید، از بالا بریم یه پایین. اولا با قوت زیادی حرکت میکنه، اگه سنگ کوچیک رو بندازید اون قوت رو نداره. ثانیا هوا رو سریعا از زیر خودش جمع میکنه میفرسته روی خودش. اما سنگ کوچک هم همین کارو میکنه، نه با این سرعت. هوا رو از زیر خودش میده پشت خودش، اما یواش یواش. اما سنگ سریع با هم، سنگ بزرگ چون قوی حرکت میکنه، قوی هم هوا رو دفع میکنه. پس هم اقوا حرکتن هست، هم اسرع و تفزن هست. یعنی قوی حرکت میکند و سریع تف یعنی بالا میفرسته، همونطور که عرض کردم هوا رو میفرسته بالای خودش، خودش میره سر جای هوا قرار میگیره. این قانون در حرکت طبیعیه. در حرکت طبیعی هر چه جسم سنگین تر باشه، هر چه جسم بزرگتر باشه، سنگین تر نه، هر چه بزرگتر باشه، میبینید که حرکتش سریع تر و حرکتش قوی تر و تفرش یعنی بر دوش سوار کردنش بالا فرستادنش سریع تره. ولی در حرکت قطعی برعکسه. در حرکت قطعی هر چیز سنگین تر باشه سخت تر بالا میره، ما میخوام یه سنگی رو بندازیم بالا، هرچی سنگ کوچکتر باشه راحت‌تر بارون میده، سنگین باشه سخت بارون میده. چرا؟ چون مقاومتش شدیده. پس در حرکت قطری هرچی جسم بزرگتر باشه حرکتش کنتره و تفتش، یعنی فرستادن مثلا اون جسم دیگر، عنصر دیگر روی دوش خودش، اون کنتر انجام میگیره و در حرکت طبیعی سریعتر و شدیدتر انجام میگیره. خب این قانونه، قانونی که در حرکت طبیعی جسم چه بزرگ باشد این چنین است و در حرکت قصری جسم چه بزرگ باشد اون چنین است. حالا در مانانه چه حساب میکنیم؟ سنگ بزرگ رو میندازیم پایین، مونی سری میاد پایین. هوای زیادی رو در مشک بزرگی حرس میکنیم، توی آب قرار میدیم، اینو خیلی سری میاد پایین. اما هوای چند رو تو مشک کوچیک قرار میدیم، اونم میاد بالا اما با اون سرعت نه. سنگ کوچیک رو میندازیم، اونم میاد پایین اما نه با اون سرعت. پس معلوم میشه که هر چی سنگ بزرگتر باشه، هر چی هوا بزرگتر باشه، حرکتش قوی‌تر و تفش سریع‌تره. این قانون، قانون طبیعت، قانون حرکت طبیعیه. پس معلوم میشه سنگ داره حرکت طبیعی میکنه، اون هوا داره حرکت، سنگ حرکت طبیعی میکنه به سمت پایین، هوا حرکت طبیعی میکنه به سمت بالا. پس حرکت حرکت طبیعیه، نه حرکت قطری. در حالی که اگر جذب بود یا دفع بود یا زخم بود، حرکت قطری بود. پس ما ثابت کردیم که قانون حرکت قطری در اینجور موارد صادق نیست، جاری نیست. وقتی قانون حرکت قطری جاری نبود، خود حرکت حرکت قطری نمیتونه باشه، حرکت باید حرکت طبیعی باشه. بنابراین حرکت جزئی عناصر به سمت کلیش به طبع است، نه به قصر. چه قصر جذب باشد، چه دفع باشد، چه زخم باشد، هر سه رو رد کرد با این قانونی که گفت. خلاصه مطلب تمام شد، تمام تنبیه همین بود که کرده. فقط چیزی که واقعی موند از این تنبیه اینه که رابطه این تنبیه با فصل قبل بیان بشه، که این هر کردم اول شرح اشاره توضیح خواهم داد. بعضی ها گفتن که هوا روی آب قرار میگیرد به خاطر این که آب او را فشار میدهد و میفرستد بالا، نه به خاطر اینکه هوا حرکت طبیعی کند به سمت کل خودش. ولی این حرف را تکذیب می کند این مطلب که در این حرکت قانون حرکت طبیعی جاری است، نه قانون حرکت قصری. از اینجا می فهمیم که هوا که دارد به سمت بالا می رود به طبعش می رود نه به قصر، چون معیار حرکت طبیعی را دارد نه معیار حرکت قصری را. بعد میگه و کذالک بقیه عناصر. ما مثال زدیم به آب و هوا، شما در باقی عناصر هم همین حکم رو بکنید. پس اگر عناصر جزئیشون به سمت کلیشون میرود به طبعه هست نه به جهت دیگر، که جهت دیگر رو مصنف فقط یک قسمشو که وقت ذکر میکنه، بقیه رو که جذب و دفعه ذکر نمیکنه. پس بین اغراض فقط یک قول ذکر میکنه، ولی وقتی رد میکنه همه رو رد میکنه. یعنی جوابش صلاحیت دارد که رد به همه اقوال باشه. اشکال وقتی میخواد طرح کنه یک اشکال رو طرح میکنه، ولی وقتی میخواد جواب بده همه اشکال رو جواب داده میشه. و مهم همین جوابه، چون مصنف میخواد اون کلمات رو رد کنه. حالا هر چی هست، صفحه 255 فصل 22 تنبیهون فصل 19 همه. من ظن ان الهوا، من ظن مبتدا کذبه او، که خط بعد میاد خبر میشه. من ظن اشاره به قول مخالف داره، کذبه او اشاره به ابطالش داره. کسی که گمان کرده که ان الهوا یطفو فوق الماء، یطفو یعنی یعلو، تصفه با که ناقص واوی باشه به همون معنای بالا آمدنه. اما تفع محمول به معنای خاموش شدنه، این اصلا وقتی به اینجا نداره، این ناقص واویه یطفوه. تفا یعنی روی آب ماند و پایین نرفت، یا تف به معنی بالای آب و روی آب آمدن، هرچه تقریبا یکیه، یعنی روی آب ماند و زیر آب نرفت، یا اگر زیر بود آمد بالا. مثلا چوبپنبه رو زیر آب قرار میدید میاد بالا، اگر روی آبم بندازیدش پایین نمیره. بعضی ها گمان کردن که هوا بالا می آید، روی آب قرار می گیرد، فوق الماء روی آب قرار می گیرد. چرا این وضع اتفاق می افته؟ لزقت سکل الماء ایاه، چون سنگینی آب فشار می دهد ایاه یعنی هوا رو، چون سنگینی آب هوا رو فشار می دهد، هوا میاد روی آب. مجتمع ان تحته مخلا له، مجتمع ان حال برای ماه، مخلا که باید با قاف نوشته بشه و کتاب ما اشتباها با قین نوشته، اونم حال دیگره. شما چی با قاف نوشته؟ بله، پس مجتمع انم حال برای ماه، مخلا با قاف هم حال برای ماه. زمیر تحته و زمیر لهو هر دو به هوا برمیگرده. در حالی که جمع میشود آب، تحته یعنی تحت هوا، در حالی که مقل است یعنی حمل میکند، به دوش میگیرد آب، لهو هوا رو. که این حمل میکند به دوش میگیرد، من در خارج زیاد ازش تعبیر میکردم. آب فشار می دهد هوا را به خاطر سنگینی که دارد، اون وقت جمع می شود زیر هوا و بردوش می گیرد و هم می کند هوا را روی خودش. لا به طبعهی اطول از زخته ان الهوا یدفو فوق المال لزخت سقل المال لا به طبعهی. بعضی گفتن هوا که بالای آب میره به خاطر فشار سنگینی آبه، نه به خاطر طبیعت هوا باشد، در حالی که ما گفتیم به خاطر طبیعت هوا، اما اینه میگن به خاطر طبیعت هوا نیست. خب کسی که چنین گمانی کرده و بالا رفتن هوا رو روی آب طبیعی ندانسته بلکه قصدی دانسته، اون هم به خاطر فشار، یا حتی اگر به خاطر جرس یا به خاطر دست، کذبه او. او را تکذیب می کند این دوتا قانون، که یکی قانون مربوط به حرکت طبیعی است، یکی قانون مربوط به حرکت قطعی است، و همین قانون حرکت طبیعی در مانند فی جاری می شه. پس معلوم می شه حرکت حرکت طبیعی نقصی، یعنی خود هوا داره حرکت می کنه به سمت بالا، نه کسی فشارش بده، قطعی در کار نیست. کذبه او، این چه قانون این است که ان الاکبر یعنی جسمی که بزرگتر است، یکون و اقوا حرکتا. توجه کنید منظور از اکبر به ظاهر این است که جسمی که هیکلش بزرگتره، ولی این ظاهر مراد نیست، و الا پنبه هم میبینید که یه خروار پنبه رو که حالا خروار نگید، یه حجم بزرگی از پنبه رو شما میندازید پایین، یه سنگ کوچیکی که عشق حجم اونم نداره میندازید پایین، سنگ زودتر میده از پنبه. پس منظور بزرگی حجم نیست، منظور اون بزرگی نیله، منظور اون بزرگی نیله، اون فشار، اون همون حالت باطنی درونی خودشه، همون حالت درونی که ما ازش تعبیر به میل میکردیم قبلا. میل سنگ ولو کوچیک باشه خیلی قوی‌تر از میل پنبه است، ولو پنبه بزرگ باشه. پس منظور از اکبر، اکبر و حجمن نیست، اکبر و جسمنه، اکبر و حجمن نیست، اکبر و جسمنه. این جسمی که از نظر جسمی بزرگتر باشه، نه از نظر حجمی، یعنی جسم قوی باشه. همه الاکبر یکون و اقوا حرکتن، هرچ برای سکان سفر بفرمایید. دیدی نداره هر جوی دیگه تغییر کنید برای خرم مکتب مردم باشه. خواجه می فهمد جسم کبیر، یعنی اکبر جسمن میگه. بله انال اکبر یکون اقوا حرکتن، یعنی حرکتش قوی تر است و اسرع و تفن و این که چیزی رو روی خودش قرار دهد سریع تر است. مثلا عرض کردم سنگی که داره پایین میاد به سرعت هوای زیر خودش رو دفع میکنه میفته روی خودش. این در مورد حرکت طبیعیه. ولی قصریه یکون به زفت منحادا زدن خلاف، ولی حرکت قصری خلاف اینه، یعنی قانونی مخالف این قانون رو داره. در حرکت قصری هر چقدر که جسم اکبر باشد از افا حرکتن و افا و تفتنه. خب این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در مورد جزئیات عناصر قانون اول پیاده میشه، نه قانون دوم. و قانون اول مربوط است به حرکت طبیعی، پس در حرکت جزئیات عناصر حرکتمون حرکت طبیعی نه حرکت قصدی. در حالش اونی که میگوید حرکت به خاطر زخصه یا حرکت به خاطر جذبه یا حرکت به خاطر دفعه، او حرکت قصدی رو قاعده. پس باید او قانون حرکت قصدی رو اجرا کنه، در حالی که قانون حرکت قصدی اجرا نمیشه. معلوم میشه این حرکت ها حرکت قصدی نیستن بلکه حرکت طبیعی. خب مصنف مثالی که زد همون که توجه شدید مثال به هوا و آب بود، در حالی که عناصر منحصر به هوا و آب نیستن، ما عناصر دیگه هم داریم. لذا میگه و کذلک الحال فی الحرکات الاخر، حرکات دیگری که برای سایر عناصر هست اونم همینه. میبینیم بزرگترشون قویتر حرکت میکنه، پس ولی میشه حرکت حرکت طبیعی نه حرکت قصدی. بنابراین حرکت جزئی عناصر به سمت کلشون هر کدوم از عناصر که باشن حرکت حرکت طبیعی نه حرکت قصدی. حرکت قصدی نیست، نه به خاطر زخم، نه به خاطر دفع، نه به خاطر جذب. خب متن تموم شد. حالا ببینیم این فصل به فصل قبل چه ارتباطی داره. آخر فصل قبل رو من تکرار میکنم، آخر فصل قبل رو. این فصل به آخر فصل قبل مرتبطه، به مطالب قبل ترش نه، به آخر فصل قبل مرتبطه. ما در فصل قبل گفتیم که عناصر صور مختلف دارن، یعنی صور نوعیه مختلف دارن. صورت نوعیه آب با صورت نوعیه خاک و صورت نوعیه هوا و صورت نوعیه آتش متفاوتن. این چهار تا صورت نوعیه با هم تفاوت دارن. بعد دلیل آوردیم بر تفاوتشون، گفتیم زیرا مکاناشون با هم متفاوتن. چون مکانها متفاوتن معلوم میشه که صورتها متفاوتن، چون مکان رو صورت تعیین میکنه. یک صورت نمیتونه چهار تا مکان تعیین کنه، یک صورت یک مکان تعیین میکنه. پس اگر چهار تا مکانه چهار صورت لازمه. به این ترتیب بیان کردیم که چهار تا عنصر چهار تا صورت نوعیه دارن، چون چهار تا مکان دارن چهار تا صورت نوعیه دارن. اگه یاد تون باشه اینطور گفتیم، گفتیم که صور نوعیه مختلف علت هم برای امکنه مختلفه. یعنی چرا مکان ها مختلفن؟ چون صورت ها مختلف. صورت های مختلف سبب شدن برای مکان های مختلف. ولی توضیح دادیم که ما نمیدونیم صورت ها مختلفن، چون وسیله شناخت صور رو نداریم. ولی میدونیم مکان ها مختلف هست. داریم میبینیم زمین پایین آب روشه و هوا روی هسته، اینا داریم میبینیم. مکان های مختلف رو میبینیم، از طریق مکان های مختلف استدلال میکنیم، به نتیجه میگیم که صور هم مختلف. پس به لحاظ واقع و ثبوت، به لحاظ مقام ثبوت که مقام واقع است، صور سببند برای امکنه. به لحاظ مقام اثبات و دلالت امکنه دلیل نه سبب. دلیلن برای صبر. صبر سببن برای امچنه، امچنه دلیلن برای صبر. و ما چون صبر رو ابتدا نمیشناسیم، از طریق صبر اختلاف امچنه رو درست نمی کنیم، بلکه امچنه رو میشناسیم، از طریق اختلاف امچنه اختلاف صبر به دست میاریم. که یادتونی باشه گفتیم برهانمون برهان اینه، از معلول که اختلاف مکان است به علت که اختلاف صبر است پی میبریم، در حالی که در واقع اختلاف صبر منشأ اختلاف مکان بود، اما در ذهن ما اختلاف مکان منشأ اختلاف صبر شد. تا اینجا گفته بودیم قبلا. بعد دوباره برگشتیم به اختلاف مکان، گفتیم اختلاف مکان چرا؟ چرا اختلاف مکان پیدا میشه؟ گفتیم چون اختلاف میل حاصل میشه، چون که این عناصر میل های مختلف دارند، مکان های مختلف رو اشغال میکنند. دقت کنید عبارت اینطور شد: صور مختلف دارند یک، پس میول مختلفه پیدا میشود دو، پس امکنه مختلفه بر حسب میول مختلفه اشغال میشود. این ستا اگه دقت کنید به همین صورت که از جدن علت و معلول بودن، اول صورت علت بود، علت شد برای میول، صور علت شدن برای میول، میول هم علت شدن برای امکنه. ما در وقتی میخواستیم اختلاف صور رو به دست بیاریم از اختلاف امکنه استفاده کردیم، یعنی از معلول پیدا علت بردیم، ولی وقتی میخوام اختلاف امکنه رو درست کنیم از اختلاف میول شروع میکنیم، یعنی از اختلاف میول که علت است به اختلاف امکنه که معلول میرسیم. برای چشم اختلاف صور از معلول استفاده کردیم، ولی برای چشم اختلاف امکنه از میول که اختلاف میول که علت استفاده میکنیم. تا اینجا مطلب روشن شد؟ اینه مطلبی بود که در جلسه گذشته گفته شده بود. پس با بیانی که ما کردیم روشن شد که ما مدعی هستیم، ما مدعی هستیم که علت اشکال این همچنه، علت اشکال این همچنه میول مختلفه که در عناصره، و این میول مختلفه به طبیعت این عناصر حاصل شده. پس علت اختلاف همچنه مربوط میشه به طبیعت، به اختلاف طبیعت عناصر، چون عناصر مختلف و طبیعی مختلف و صورن، پس همچنه مختلف دارن. نتیجتا اگر کسی از ما بپرسه چرا این عنصر کلی این مکان رو اشغال کرد، میگیم به طبیعی. چرا این عنصر جزئی به سمت کلی خودش میرود، میگیم به طبیعی. پس مطالب جلسه گذشته که آخر فصل قبلی بود برای ما این مطلب روشن کرد که اشغال عناصر کلی این مکانهای چهارگانه رو اشغال طبیعی بوده، همچنین حرکت هر عنصر جزئی به سمت کل خودش حرکت طبیعی. اینجا مطالب فصل قبل برای ما روشن شد. شاعر می‌فرماید در مقابل این آنچه که در فصل قبل گفته شد، قول دیگری موجود است که علت اشغال امکنه اون فشار و سنگینی این عناصر است، یا علت رفتن این عناصر جزئی به سمت کلی فشار یا جذب یا دفع است. قول مخالف هم در مسئله موجوده، چون مصنف در فصل قبل قول خودش را که عامل عبارت از طبیعت هست ذکر کرد، در این فصل خواست قول مخالف را که عامل را غیر از طبیعت یعنی زخم یا جذب یا دفع میگیرن رد کنه، چون که در فصل قبل منظور خودش را که عامل عبارت از طبیعت هست ترک کرد، در این فصل خاص مخالف با منظورش را که عامل عبارت از قاصر هست این مخالف را خواست دفع کنه. ازا وارد این فصل شد و گفتش که علت اشغال عناصر کلی این مکانهای چهارگانه را یک، و علت رفتن عناصر جزئی به سمت اون کلیات عناصر دو، علت طبیعت است. نه قاصر چه قاصر زخت باشد که گفته، چه قاصر جذب و دفع باشد چه نگفته. پس رابطه بین این فصل و فصل قبل روشن شد. اقولو لما کانت حجت اخیره در فصل متقدم، در فصل متقدم دو تا حجت داشتیم بر اختلاف صور. یکی از نوعی اختلاف کیفیت بود که دیدید آتش کیفیت حرارت داشت، آب کیفیت رطوبت داشت و هاش از آن برودت داشت و هاش از آن، از طریق کیفیت فهمیدیم صور مختلفی که این استدلال اولمون بود، از اول فصل قبل با این استدلال همراه شدیم. یه استدلال دیگه از ناحیه اختلاف همچنه بود که آخر فصل مطرح شدیم، اون حجت اخیره حجتی بود که از امکنه استفاده میکرد، از اختلاف امکنه استفاده میکرد. حجت قبل حجتی بود که از اختلاف کیفیت استفاده میکرد. ایشون میفهمد لما کانت حجت اخیره، حجت اخیره که از اختلاف امکنه استفاده میکرد در فصل متقدم که مشتمل بود بر استدلال به اختلاف امکنه علا تباین صور. مصنف در استدلال اخیر از اختلاف امکنه استدلال کرد بر تباین صور. تباین صور این اختلاف صور، برای این که صور طبیعی عناصر با هم مباین است، همه عناصر یک صورت ندارند بلکه صور مباینه دارند، از اختلاف امکنه استدلال کرد. این حجت اخیری که از اختلاف امکنه ما رو به اختلاف صور هدایت می کرد، این حجت کانت مبنیتن، مبنیتن خبر کانته، چون که این حجت مبنی بود بر اختلاف میول طبیعیه. اینو توضیح دادم، مبنی بود بر اختلاف میول طبیعی، یعنی مبنی بر این بود که میل طبیعی این عناصر مختلف است، چون میل طبیعی عناصر مختلف است امکنشون مختلفه و قهرن صورشون مختلفه. و ذالک لم یتبین الا فی جزئیات العناصر دون کلیاتها. و ذالک یعنی این اختلاف میول در جزئیات عناصر معلوم است، در کلیات روشن نشده هنوز. چون در اگر در کلیات روشن میشد و ثابت میشد که به طبع، خب در جزئی هم قیاسا علل کلی گفته میشد که به طبع، اما چون در کلیات گفته نشد، در جزئیات ممکنه کسی فکر کنه که به طبع. تا حالا بس در جزئی داشتیم که جزئی عناصر به سمت کجا میروند، بحث در کلی نکردیم، بحث در جزئی کردیم. چون بحث در کلی، اگر بحث در کلی می‌کردیم مطلب تمام بود، اما چون بحث در جزئی کردیم، کان من المحتمل، این کان من المحتمل عطف بر کانت الحجت الاخیره است، یعنی عطف بر شرط، این شرط دوم لما. چون حجت اخیره چنان بود، یک دوم، و کان من المحتمل که گفته شود جزئیات عناصر میلی به امکنه کلیات ندارن به تب، به تب این بلا تمیله، میل طبیعی به امکنه کلیات ندارن، بلکه علت این که به سمت امکنه کلیات میرن یا جذب یا دفع یا فشاره. بعد بل بلقص، یعنی بلکه اگر میل دارن این جزئیات عناصر به امکنه کلیات، بلقصه. حالا قصد یا جذب است یا دفع است، فشار رو بعدا ذکر میکنه. یا جذب است مما، یعنی از عنصر کلی که یا تحرک این جزئی الیها، به سمت این عنصر جزئی کلی زمیر الیها به ما برمیگرده، چون ما کنایه از کلیات عناصره، پس معناش مؤنثه. چون معناش مؤنثه، زمیر الیها مؤنث برگزیده شده به اعتبار معنای ما. اگر الهه میگفت به اعتبار لفظ ما بود اشکالی نداشت، حالا به اعتبار معنا. پس عبارت اینطور میشه، یا به این که جذب میشود اون جزئی عناصر از ناحیه عنصر کلی که این جزئی به سمت اون عنصر کلی داره حرکت میکنه، یعنی هوای کلی این هوای جزئی محبوس در آب رو به سمت خودش جذب میکنند. این یک کفر. آب به دفع مما یتحرک منها، یا اینکه نه، این هوای محبوس در آب دفع میشود از ناحیه عنصر کلی که آب است در مثال ما، که حرکت میکند این عنصر جزئی یعنی هوا از اون عنصر کلی، یعنی از اون عنصر کلی بیرون میاد به سمت عنصر خودش میرود. پس یا به این است که عنصر کلی جزئی خودش را جذب میکند، یا به این است که عنصر کلی جزئی نامناسب خودش را دفع میکند. چون که حجت اخیره اون چنان بود و کان من المحتمل ان یقال کذا، کان من الواجب، کان من الواجب جواب لما، لما دو تا شرط داره، کان من الواجب ابطال هذا احتمال، واجب است که ما این احتمال باطل کنیم. پس حجت اخیره از یک طرف مطلب رو اونطور افاده میکرد، احتمال از طرف دیگر این است که جذبی و دفعی یا سختی در کار باشد. چون چنین بود مصنف خواست، مصنف خواست این احتمال اخیر رو دفع کند تا آنچرا که حجت اخیره در فصل قبل اثبات می کرده مصنون از اشکال بشه. دقیقا چنی چی شد؟ حجت قبل مطلبی رو افاده کرد، ولی محتمل است که ما به جای اون مطلبی که حجت قبل افاده کرده احتمال دیگری رو، قول دیگری رو جانشین کنیم که قول جذب و دفعه. چون چنین است ولی این احتمال رو دفع کنیم تا اون حجتی که در فصل قبل گفته شده مثلا از اشکال بشه و حجت مثبت مدعا واقع بشه. و حالا چطوری ما این احتمال رو دفع میکنیم؟ هر چقدر دفعش رو بیان کردیم، اونتا چون وقت اجازه نمیده میدونیم برای تحصیل.